بالله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته برخی از مبانی فلسفی جناب آقای هایدگر را بحث کردیم و نیز برخی از نتایجی که بر آن مبانی مترتب شده بود مورد بررسی قرار دادیم. به طور مشخص درباره یک مطلب از مطالب فلسفی ایشان بحث شد و آن این که انسان با سایر موجودات تفاوت دارد از این نظر که دارای ماهیت معین و ثابتی نیست و در حال شدن و سیلان است. این را بررسی کردیم و نقد کردیم. نتیجه‌ای که بر این اصل مترتب شده بود نسبی و غیر کامل بودن فهم بود که این مسئله را هم در چند جلسه مورد بررسی قرار داریم و نهایتاً به اینجا منتهی شد بحثمان که اگر مقصود از نسبی و یا ناکامل بودن فهم فهم انسان در مورد مجموعه حقایق هستی و از جمله خود انسان است، حرف درستی است. در مورد انسانهای عادی یعنی اونهایی که از علم ویژه الهی برخوردار نیستند همینطوره. اما اگر مقصود این باشد که در هیچ مورد نمیتوان به یک فهم کامل و ثابت رسید، این را گفتیم که قبول نداریم. دلایلی هم که برای این مطلب از طرف دیگران قابل طرح بود اونا را هم بررسی کرد. حال می‌پردازیم به یکی دیگر از اصول فلسفی ایشان در مورد انسان و نتیجه هرمنوتیکی که برام مترتب شده است. و اما اصل و مبنای فلسفی این است که گفتند واقعیت انسان و همچنین فهم انسان، هر دو هویت و واقعیت انسان و فهم انسان، زمانمند است. زمان در متن واقعیت انسان قرار داره، راه داره. البته سایر موجودات نیز زمانمندند، زمانی هستند. فرق بین موجودات دیگر و انسان از نظر هایدگر این است که در مورد سایر موجودات زمان بر آنها عارض است. اصل ماهیتشون یا هویتشون زمانی نیست، بلکه زمان یک امری است که بر آنها عارض می شود، یعنی نسبت به زمان دارند. گویا یک جامعه است که بر تن آنها می رود، پوشیده می شود و این جامعه تغییر می کند، اما خود اون واقعیتشون، اندامشون ثابت. اما انسان اینطور نیست. زمان در مورد هویت انسان عمیق‌تره، یعنی متن هویت و واقعیت انسان عین زمان است یا عین سیلان است، عین گذر و تجدد است. در حقیقت این اصل دوم متفرع بر همان اصل سابقه که آقای هایدگر می گفت موجودات دیگر دارای ماهیت ثابتی هستند، ماهیتی دارند، ماهیت هم ثابته. انسان گفت ماهیتی ندارد، ماهیتش تدریجاً پدید می آید. لذا این فرقی که الان داره ایشان می گذارد ما بین انسان و سایر موجودات بر اساس همون فرق پیشین، حال که طبق اصل قبلی سایر موجودات، موجودات این عالم طبیعت بحثه، سایر موجودات ماهیتشون ثابته، پس در متن ماهیت اونها تغییر نیست، تحول نیست. البته ماهیت اونها ثابت است، نسبت به زمان داره، همونطوری که نسبت به مکان داره. پس می شود عارض، یعنی زمان عارض بر ماهیتشون هست. اما چون که انسان ماهیت ثابت ندارد که بر اون اصل قبلی، ماهیت او تدریجاً پدید می آید و متحول است، نتیجه این می شود که زمان در متن واقعیت یا ماهیت و هویت انسان راه پیدا می کند. بنابراین دومین اصل فلسفی آقای هایدگر در مورد هستی انسان همین نکته بود که عرض کردیم، و این نکته متفرع بر اون اصل قبلی است، نتیجه اون است. خب حالا اجازه بفرمایید تا نقد کنیم دیگه. از می کنیم اجازه بفرمایید تا اول نظریش تقریر بکنیم، اون وقت بعد نقد کنیم، بررسی کنیم. یه نکته دیگری از کنم. خب حال نتیجه هرمنوتیکی این اصل فلسفی چیست؟ ایشان چه نتیجه از این میگیره و چه نتیجه برش مترتب میشود؟ نتیجه این است که دقت بفرمایید، فهم انسان مطابق اصل پیشین نسبی بود، کامل نبود. حالا فهم انسان یا معرفت انسان مطابق این اصل ثبات هم نداره، کامل که نیست، هیچ ثبات هم نداره، ثابت هم نیست. پس نتیجه معرفت شناختی یا هرمنوتیکی این اصل فلسفی غیر از اون اصل پیشین است. فهم اصلا یک امر تدریجی است، یک امر متغیره. اینی که شما بگویید درباره یک چیزی ما فهمی داریم، حالا این فهم یا کامل یا ناقص، اون بحث قبلی بود، این فهم ثابت است، نه چنین چیزی هم ما نمیتونیم بگوییم. همونطوری که خود هویت انسان در حال تجدده، در حال تغییره، فهمش هم همینطور. پس این هم میشود نتیجه ای که به لحاظ معرفت شناسی یا به لحاظ هرمنوتیکی بر این اصل فلسفی مترتب. این اصل مطلب. تا اینجا سخن ایشون را هم به لحاظ مبنای فلسفی و هم به لحاظ ثمره و نتیجه معرفتیش یا معرفت شناختیش هرمنوتیکیش بیان کرد. حالا بخواییم تا نقد و بررسی بکنیم، الان نوبت به نقد میرسه. خب ما در نقد این مطلب مقداری باید مطالب پیشین را بازنگری کنیم، نمیخوایم بازگویی بکنیم، تکرار بشود، فقط اشاره بکنیم که هرگاه این اصل دوم متفرع بر اصل پیشین است، که چون انسان ماهیت ثابتی ندارد و ماهیت او به تدریج حاصل می شود، پس زمان در متن واقعیت اوست به خلاف سایر موجودات. خب وقتی که ما اون مبنا را رد کردیم، اینکه حضرت عالی اشاره می فرمایید، پاسخش این است که در جلسات قبل به مقدار کافی و لازم در این باره سخن گفتیم، عرض کردیم ما باید ماهیت نوعی را از ماهیت صنفی جدا کنیم. وقتی که جدا کردیم، هم در انسان ماهیت نوعی ثابت داریم مثل بقیه موجودات، و هم در غیر انسان ماهیت صنفی متحول داریم مثل انسان. اصلا اون مرزبندی آقای هایدگر ما بین انسان و ما بین سایر موجودات با این بیان به هم ریخت، باید این مرز را برداشتیم. این حرف فرمودی البته پذیرفتیم، تفاوت را نفی نمی کنیم، اما بیگانگی و تباین را منکریم. ما نمیگیم که تفاوتی بین انسان و بقیه نیست، اما اینکه تباین هست اونجوری که ایشون دیده ما این را قائل نیستیم. و اینا را این مطلب را هم که داریم میگیم عزیزان، عنایت دارد، اینها در حقیقت برمیگرده به بنیاد و اساس نگرش فلسفی ما به انسان و جهان و امثال آقای هایدگر خیلی فرق میکنه. ما از بنیاد و ریشه یک تفکر فلسفی داریم، الحمدلله تفکر فلسفی است که خوشبختانه در متن نصوص وحیانی ما هم هست. این فقط مختص به اسلامه، هیچ مکتب دیگر اینجوری نیست. اینا رو باید قدر واقعا بدانیم، نعمت بزرگ الهیه. نعمت که همش نفت و گاز و آب و اینجوری که نیست، اینا نعمت مادیه. ما یک تفکری داشته باشیم منسجم، دین ما همونی رو میگه که عقل میگه، عقل همونی رو میگه که وحی میگه، فلسفه و قرآن و برهان و عرفان و همه با هم همواره تواهنگن. خیلی نعمت بزرگی. این مسئله مثلا دیدگاه فلسفی که به فرمودی بزرگان مثل علامه، مثل استاد مطهری، اگر این ویژگی های فلسفه را هم فلسفه اسلامی داره، این رهین بهرهگیری و الهامگیری از همون متون وحیانیه. خاطر اینه فیلسوفی که با نهج البلاغه انس دارد، فیلسوفی که بر اصول کافی شرح می نویسد، فیلسوفی که با قرآن هم نشین است، اینا نمیشه مقایسه کرد با یک فیلسوفی که با یک سلسله اندیشه های عقلی ناسوتی محض سر و کار داره. نه عقل قدسی، کافی عقل قدسی است، قرآن عقل قدسی است، نهج البلاغه عقل قدسی است، عقل است اما عقل قدسی است. عقل بشری محدود وقتی که دست در دامن اون عقل قدسی میگذارد و از او الهام میگیره، اون وقت مولا صدر ازش در میاد. اینجوریه. لذا است که ما خیلی راحت اصلا دو تا چهار تا یعنی هر عالم مسلمان در حد بدایت الحکمه فلسفه بداند مطلب براش حله، که این تباین ها با این تفاوت ها با این هماهنگی ها هیچ کنم هم تعارض ندارد. اصالت را وقت مال وجود دانستیم، اونم نه راجع انسان، کل هستی. اصالت مال وجود، ماهیت امر اعتباری، امر انتظاری، همه چیز ماهیت دارد غیر از خدا که وجود محض. فرق بین انسان و غیر انسان نداره، اما در این حال که ماهیت دارد، یک سلسله تحول‌هایی هم در موجودات که در ادامه بحث هم کرد که مجرد تام نباشند، یا مادی هستند یا مرتبط با مادن تحول هم دارند. حالا این میخواد انسان باشه، میخواد دیگه. تفاوتی که هست این است که این تحول‌های در انسان به لحاظ گستردگی، به لحاظ کیفی قابل مقایسه با عالم حیوان است. اونا تحول داره، قبلا بحث کردیم، اما در انسان تحول هم پیچیده تره، وسیع تره، چون خلاقیت داره. این ویژگی انسان رو را بس کردیم دیگه، تکرار نکنم وقت میگذره. پس با توجه به اون چه که در نقد اصل فلسفی اول جناب آیه های دیگر گفته شد، نقد نسبت به این اصل دوم هم معلوم خواهد شد. این مطلب اول که ما بگوییم که انسان یک ویژگی دارد که زمان در متن ماهیتش یا هویتش نهفته شد، این مطلب اول. دو، مطلب دوم، مطلب ماهیت یعنی حد وجود. قبوله، فرق میگینم براخره این ماهیت داره، چیستی داره، همین فرق تو فرق انسان هست. اگر بخواییم تعریف بکنیم چی میگیم؟ در این که این هویت فردیش رو به تکامل تحول پیدا میکنه، به بیان دیگر به لحاظ سنفی مدارش ثابت این همون شده باید میشه همون مدار. این مدار مدار ثابتی داره، کما اینکه حالا در سایر انواع هم همینطوره. هر نوعی از انواع حیوان تو مدار خودش، منتها فرقش این است که انسان تحولهاش عمیق‌تره، پیچیده‌تره. تحول‌های سایر موجودات تحول دارن، اما اینقدر پیچیده نیست، اینقدر عرض عریض نداره. این هم به خاطر اینه که انسان مرتبه وجودیش بالاتره، به اصطلاح یک فاعلی است که فاعل الهی است، فقط فاعل طبیعی نیست. انسان اینجوره دیگه، انسان فقط فاعل طبیعی نیست، بهره از فاعلیت الهی هم دارد، این نقش آفریدگاری دارد جوره، منتها نقش آفریدگاریش بلغیر دارد، اینوش هست، به ذات نیست. راجعه میفرمونید ما اینو بارها بحث کرده دیگه، انسان دارای ویژگی اختیار است. اختیارش کجاست؟ این هویتشه. اصلا نفس یعنی اختیار، جوهر نفس یعنی انتخابگری. چطور میگیم خداوند سبحان اختیار این هویتشه؟ انسان هم اختیار این هویتشه، فقط اونجا به ذات، اونجا به غیره، اونجا موجود نامتناهی، اونجا متناهی. ولی از این نظر این انسان خاطر همینه دیگه که خلیفة الله میتونه بشه و سایر بحثا. بله، حالا یک میخوام یه نکاتی در مورد اجازه فرمایید اینجا عرض بکنم، ان شاءالله روشن تر بشه. بس این مطلب اول هم که اون اصل مبنا نقد شد، پس این اصل بعدی هم نقد میشه. اما مطلب دوم، مطلب دوم این است که زمان چیست؟ شما که میفرمایید انسان یک موجودی است که زمان عین هویت اوست و در نتیجه فهم او هم امری که زمان منده است، عین تحول است، مگه زمان چیه؟ زمان کمیت مقدار، درسته؟ زمان کمیت، حالا به تعبیراتی که ما در فلسفه داریم کم متصل غیر بار ذات، کم متصل داریم، کم منفصل، عدد کم منفصل، مقدار است کم منفصل، یک دو سه چهار الی چهار، کم منفصل متصل فرقش چیست دیگه؟ اینا دوستان در متون فلسفی ملاحظه فرموده، این فصل مشترک نداره، این فصل مشترک در کم متصل فصل مشترک داره، اونجا نداره و فرقای دیگری هم داره. حالا کم متصل که از به اصطلاح فصل مشترک داره، این یا اجزاش ثابتن، مثلا میگن قارگزار قرار داره، مثلا اجزای خط، اجزای سطح، اجزای حجم، مثلا میگن کم متصل قارگزار، کمیت مقدار، مقداری که متصل است اما اجزایش قرار ندارد، بیقراره، ناآرامه، این میشه زمان. مقدار، مقدار چیه؟ وقتی شد مقدار، مقدار عرض است که کمیت عرض، مقدار عرض، مقدار چیست؟ چی را با این اندازه گیری میکنند؟ و این اندازه چه چیز است؟ حرکت. اگر حرکتی نباشه، اون وقت این تجدد به لحاظ اجزاء غیر قار مطرح نیست، اصلا به حرکت برمی‌گرده. حرکت امری است که تجدد و تغییر عین واقعیت شد. لذا زمان میشه مقدار حرکت. البته حالا بعضی از حرکت‌ها را مقیاس قرار می‌دهند، مثلا حرکت یومیه که زمین دور خورشید مثلا چرخه و دور خودش و دور خورشید حرکت میکنه، اینا مقیاس قرار میدن. اون وقت حرکت های دیگر را، مثلا بنده از خانه میام مدرسه، از مدرسه میرویم جای دیگه، از این شهر به اون شهر، اینا را با او اندازه گیری میکنیم، اون را میکنیم مقیاس. میگیم حرکت من از اینجا به اونجا چند ثانیه، طبق اون حرکت عمومی چند ثانیه از اون حرکت، چند ساعت از اون حرکت، چند دقیقه از اون حرکت، اون میشه مقیاس. برای اینکه اون شناخته شده تر، مردم رو بهتر میفهمه. این حالا بسای اعتباریات که خیلی مهم نیست. پس زمان برمیگرده به حرکت، درسته؟ خب حرکت چیست؟ حرکت چیه؟ حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی این که چیزی از قوه به فعلیت مبدل شود تدریجا. خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریجا. ها تعریف های دیگری هم کردن، نمیخوام که ما یه بحث مفصلی داشته باشیم، اینی که روشن تر از خروج از قوه به فعلیت یا دفعیست یا تدریجی. یه چیزی از قوه به فعلیت میرسه، حالا این یا دفعاً انجام میشه ناگهانی یا نه تدریجی انجام میشه. اونی که از قوه مخارج میشود به فعلیت میرسد تدریجاً رو میگن حرکت، اونی که دفعاً انجام میشه تغییره، اما تغییریست که لیس به حرکت، دارم فرق‌گذاریست که بین این دونو تغییر کرده. مثلا اتومبیل رو در نظر بگیریم، اتومبیل از یک مبدأی حرکت شروع میشه، درسته؟ مثلا در فرض کنید که ترمینال قم هست این اتومبیل، حالا میخواهد در ترمینال تهران وارد بشود، این فعلا بالقوه است، بودن اتومبیل در ترمینال تهران بالقوه است، فعلیت نداره که، اما میتونه باشه، درست؟ از این حالت بالقوه خارج میشه، از این که میتونه باشه میخواد به فعلیت برسه، میخواد برسه در ترمینال تهران، و این تدریجا انجام میشه در ظرف حالا یک زمانی که اون زمان مقدار همین حرکت است، درسته؟ وقتی که این همه اجزای مسافت طی شد، اجزای مسافت رسید به اصطلاح اون دروازه، اونجایی که بهش میگن دیگه ترمینال تهران، یا اونجایی که دیگه میخواد وایسه، اون در یک لحظه انجام میشه، اون وصلش به نقطه هدف، به مکان هدف در یه لحظه است. اون وصل ها، وصل اونم تغییر است، وصل است، اما این دیگه حرکت نیست، این میشه دفعی. پس حرکت عبارت است از یک نحوه خروج، خارج شدن از یک قابلیت، از یک قوه به فعل به صورت تدریجی. خب اینم راجع به حرکت. حرکت از خواص چیست؟ یعنی موجود اگر چطوری باشه این صفت را داره که دارد هی از قوه به فعلیت خارج می شود. چجور موجودی است که این صفت را داره؟ اگر واجب الوجود باشه آیا این صفت داره؟ نه. چرا نداره؟ پاسخ چرا نداره؟ چون هیچ قوه‌ای در اون مطرح نیست، تمام فعلیت محض، پس حرکت در موجودی که واجب الوجود باشه راه نداره. حالا ما کار نداریم آقای هایدگر به اینو معتقده یا نداریم، خودمون تحلیل میکنیم. ما وقتون تحلیل یک مسئله فلسفی غیر از واجب الوجود، نه یه موجودی را در نظر بگیریم که ممکن الوجود باشه، یعنی نیازمند باشه، اما هیچ حالت استعداد و قابلیت درش نباشه. یعنی چطور باشه؟ تمام اون چه برای او امکان دارد، یعنی محال نیست، امکان عام، یعنی محال نیست، هر چی براش ممکنه، همه را یک جا داره. یکی موجودی اگه باشه، میخوام ببینیم آیا در این موجود هم حرکت هست؟ نه. اگه چنین موجودی داشته باشیم که هر چیزی را که براش امکان دارد، یعنی محال نیست، امکان که از میکنم به امکان عام، یعنی محال نیست، امکان نداره، همه را یه جا داشته باشه، یه حرکت نداره که، چون از قوه به فعل خروج براش معنا نداره. لذا مجردات طبق اصطلاحات فلسفه ما، مجرداتی مثل عقول که بهش میگن اصطلاحاً موجودات عالم عقل، که هر چه برای او امکان دارد به فعل دارد، اونم درش حرکت نیست. حالا میایم در نشأه پایین تر که موجودی باشه نفس. یعنی چی؟ یعنی موجودی است که به اصطلاح فلاسفه ذاتاً مجرد ماده نداره، مادی نیست، اما در افعالش به ماده نیاز داره. یه چنین موجودی است. عقل را بگوید جوهرون مجردون عن المادت ذاتاً و فعلاً، نه در ذاتش مادیه نه در فعلش، ابزار نمیخواد. مثلا برای علم، برای معرفت، چشم و گوش و حواس و اینجوشتا نیاز نداره. نفس ذاتاً مجرده اما در فعلش مادی است، ماده داره. اینم یه موجوده. یه موجود هم که خود ماده است، که اصلا ذاتاً و فعلاً مادیه، مثل همه موجودات طبیعی. اینا اقسام موجودات میشه. در این موجودی که مادی است یقیناً تغییر راه داره، اصلا عین تغییره. موجود مادی ثبات نداره، عین تغییر، عین دگرگونیه. انما الکلام در کدام موجود؟ اینی که مادون انسان است، ماده طبیعت که عین تغییر و تحوله. مثلا با نظر ملا صدرا که جوهر مادی یعنی تغییر و سیلان. اینا بحثای فنی هست، منم چون فرصتی نیست که بخوام اینا رو مستوفا بحث بکنیم، بعد اشاره میکنم دیگه. آیا دوستانی که استحضار دارید یا اگرم نه باید اینجا دادن رجوع بفرمایید به کتاب هایی که در فلسفه حالا از اقلش بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، اصول فلسفه و روش رعالی فمثال اینا رجوع بفرمایید. نهایتی فرمایید صدر المتعلیهین آمد گفت اصلا ماده، جوهر مادی عین تغییر است. دیروزم اشاره کردم ایشان تغییر و حرکت اعراض را بر اساس حرکت جوهر تفسیر کرد. تا جوهر را متغیر نبینیم اعراض را نمیتونیم متغیر ببینیم. بعدم گفت تغییر در چهار مقوله منحصر نیست، کم و کیف و هر میشود که وضع و عین، بلکه در نه مقوله هست. این هم نتیجه گرفت دیگه، اصلا کل یک پارچه این موجود مادی حرکت میکنه، عینش، وضعش، کیفش، کمش، فعلش، انفعالش، هرچه داره همش تغییر. این هم موجود مادی که این تغییر. میرسیم به انسان، چون بحث جناب آقای هایدگر درباره انسانه. ما میخوایم ببینیم انسان چجونه موجودی است، آیا تغییر در اون راه دارد یا نه، حرکت در اون راه دارد یا نه، به نتیجه زمان در او هست یا نه. انسان علم و معرفت چطور؟ نه هر پای سیالایشون مذهب کرده که انسان میگوید زمان مند است، زمان در متن واقعیتشه، علم و فهمم حافظا. حتی آقای هایدگر این ما میگیم که انسان هم زمانمند هست، هم درش تغییر راه دارد و هم نه، هم هست هم نیست. چرا میگیم هم هست هم نیست؟ چرا این رو میگیم آقا؟ چون که انسان یه موجودی است که مجرد تام نیست، مادی محض هم نیست. انسان اینجوریه، اگر مجرد تام میشد اصلا تغییر را نمیپذیرفتیم، رد میکردیم. و اگر مادی محض میشد مثل بقیه موجودات مادی هم، بله میگفتیم که تغییر در جوهرشه، در ذاتشه. اما چون نه این است نه آن است، این عجیبه، انسان موجود عجیبی است انسان هم. آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته فرشته و از حیوان، گر رود سوی این شود بد از این، ور رود سوی آن شود بهتر. یعنی اصلا وضعیت انسان، یه خود آدم به انسان فکر میکنه تبارک الله احسن الخالقین، خورشید و کهکشانها و آسمانهای سبع و نمیدونم چه اینا همه را خدا آفرید، هیچ به خودش دست مرزاد نفرمود. اما اینجا میگه که دستت درد نکنه با این کاری که کردی. ببینی این عجیب موجود است، تبارک الله احسن الخالق، موجود عجیبی است دیگه. خب الان میخوام همین رو ما ببینیم چطور میشه، این چگونه تغییر میکنه. انسان به قول ایشان نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. ببینید حالا ملا صدرا همینجاها عظمتش گل میکنه. این که بگوییم که روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست این یک نظریه، اما اینکه بگوییم که نه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی چی؟ یعنی نفس انسان در فرایند تکامل و تحول این عالم ماده پدید میاد، پیش ساخته نیست. که از قبل نفس را خلقش کرده صفحه انتظار وای ساده، حالا منتظره که یه بدنی پیدا کنه بچسبه به این بدنه، بذارنش صندلی، بگن آ بیا این ماشین تو او صفحه انتظار، بفرما این ماشین سوار. اینجوری نیست که از قبل یه نفس خلق شده، حالا منتظر هست تا با این بدن به اصطلاح همراه بشه. اینجوری نیست. بله؟ احسنتون. نه بابا اینجور نه نیست، این که این را نداره که اینجا میفرماید که وقتی که من نفخت فیه من روحی، نه اینکه از قبل آماده یه چیزی کردم حالا میخوام بیام بیم بکشمونم، همین حالا میخوام از روح خودم در این بدمم، همین الان میخواد یه روحی براش حاصل بشه از روح من همین حالا. این آیه شریفه که نداره که از قبل، اون وقت حالا این آیه رو بگذارید کنار چی؟ کنار آیات 14 و 15 سوره مؤمنون، یفسر بعضه بعضا ینطق بعضه به بعض، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، بعدش ثم جعلنا النطفه علقه، بعد چی؟ فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه. این همون نفخت من روحی است. ثم انشأناه خلقا آخر. این با چه تشریفاتی خلقا آخر، یه از همه اونا دیگه فرق میکنه. حالا یه مرزی شد بین او و بقیه، تا اینا همه یه قماش بودن، تراب و من سلال من تین، تین و همیشه نطفه و علقه و مزغه و گوش لحم و گوشت و این چیزا، نه همه یه تیپ هم هم مادن. حالا یه خلق دیگری شد بیاش دیگه. بعد حالا که خلق دیگر شد، تبارک الله احسن الخالقین، این میشه احسن مخلوقین دیگه، که خدا میفهمد احسن الخالقین، این معلومه احسن مخلوقینه. اگر این احسن مخلوق نباشه، اون احسن الخالقین معنی نداره. اونجا هم که فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اونم نتونستن، تسلیم شدن، سجده کردن. اون آیه با این آیه نشان میداد انسان، البته انسان که انسانیت خودش را بشناسد، به فعلیت برساند، میشه بعد آدم. وقتی که شد میشه خلیفت الله، میشه مسعود ملائکه. بله اگر هم از این طرف بیفته، این قابلیت داره دیگه. از این طرف هم اگر بیفته که به سراشیبی سکوت سیر بکنه، خب دست همه چیزها را در یعنی پشت میبنده، انحطاط پیدا میکنه. ایناش کار خدا نداره. گفتش که یه چیزی حالا اجازه بفرمایید بگم بد نیست، اینو من از استادمون مرحوم آیت الله ستوده در مسجد امام حسین عسکری تدریس می‌فرمودند. مکاسب خدمتشون بودیم، جلد اول کفایه، مکاسب را هم بیع و خیارات و اینا را خدمتشون. بعد گفت که آقا یک نفر امام زمان سلام الله علیه را خواب دید در عالم رؤیا. گفت آقا این شهریه‌ای که سهم امام است، سهم شماست، خودتون اگر الان متولی امر بودید خب تصرف میکردید و مصرف میکردید، حضرت سلام میدونستید. الان که شما در اصلاح غیبت هستید، مراجع تقلید به نیابت از شما این را میدن به طلبه ها. یکی از موارد مصرف مهمش میگن به طلبه ها باید درس بخوانند رو تبلیغ دین بکنن به این. از اون طرف هم که اونجور نیست که حالا این طلبه ها فراوانن، اما اون نمونه های که شما دیگه 100% بپسندید خیلی کم شد پیدا بشه. میخوام ببینم شما نظرتون چجوره، راضی هستید یا نیستید؟ ببینید ایشون گفت یه عالم رو یا یک کسی از امام زمان سلام الله علیه ارواحنا له الفدای سوال کرد. آقا جواب فرمودن بله اگر در مجموع اینها یک نفر مثل سید ابوالحسن اصفهانی از بینینا در بیاد، من دیگه به بقیه اش راست نه میارده. یعنی اینجا کیلوی و تلی نیست، این کیفیه. ملازمه فرمایید. عجیب این است که این مطلب را من در این افق و حوزه مطالعه میکردم، افق و حوزه افیقه که مصاحبه کردم با استاد دیگر بزرگوار ما، خدمت ایشون جلد دوم کفایه خواندیم، آیت الله دوزدوزانی، حامل رضا محسن دوزدوزانی که از مدرسین با سابقه خب هودر دیگه، این خوندنی هست. اگر این گفتگوی ایشون را بخوانید این مفیده. عالمانی که عمر گذاشتن در راه تدریس. دیدم که ایشان هم در همین مصاحبه گفتگو مطلبی را از مرحوم آی بروجردی نقل کرده ایشان. بله از مرحوم آیت الله بروجردی پرسید است که آقا حالا این شهریه ای که حضرت عالی میدهید طلاب استفاده میکنن چجور، حالا همه که اینا اونجور مطلوب شما در نمیان. فرمود اگر چنانچه در کل اینا یک شیخ طوسی به وجود بیاد چاله. این هم سخنه یک شخصیت خیلی برجسته. حالا میگن یک دایبت آب خدای متعال چی خلق کرده، صدام حسین رو نمیدونم، جورج بوش و اریل شارون و چنگیزخان مغول و هم شاید که یزید بن معاویه و فرعون و نمرود و اینا، شما چرا میچسبید؟ ابراهیم و نوح و اسماعیل و پیامبر اسلام و علی بن علی طالب و علی بن ابی طالب و سید بن علی، اینا را باید در توجه داشته باشید. همین میگه خب بگم تو مجموعه این آفریده ها این هم ازش در آمده. میگه ما این در آمده باشه، اولا که این تقصیر مال خودشه، وانگهی در مجموع اون فرد خیلی بالا و شامخه، خیلی عظمت داره. ملاحظه بفرمایید، اصلا یکیش جوابگوی کل هستی هست. و چه رسه به این که زیادم بیش از اینا هستن. مقصود حالا صحبتمون این بود که در مورد انسان اینجور آقا، جهان بینی ما هم به لحاظ آموزه های وحیانی مان الحمدلله روشن، هم به لحاظ مبانی عقلی فلسفی مان انسان را چنین موجودی میدانیم. از اون نظر که اولا بدن داره، جسم داره، تغییر داره، حرکت داره، در انسان تغییر هست آری، نسبت به چی؟ نسبت به جسمش. آیا در انسان تغییر هست؟ آری، در فعلش، چون فعل انسان بله به واسطه همین بدن انجام میشه. جوهرون ذاتن، مجردون ذاتن و غیر مجرد فعلن، کارهایی را که نفس می... حتی کارهای علمی عزیزان، حتی کارهای علمی، نه فقط کارهای عملی نفس با ادوات و ابزارهای مادیه و بدنیه، حتی کارهای علمی غیر از علم حضوری، اون علم حضوری رو بذار کنار، شهود و حضور که کم هم هست اونم بذار کنار، بیا سراغ علم حصولی. علم حصولی چه علم حصولیه؟ ادراکهای جزئی که این دیدن حسی، چه علم حضوری که میخواد کلی بشه، یعنی قوانین بالاخره تا این احساس ها به عنوان معد نباشه و نمیتونه کلی را درک بکنه، که اونم با واسطه، ولی کلی خودش مجرده اما به واسطه از طریق همین جزئی حاصل میشه، یا نفس از طریق این جزئی آماده میشه که اون را درک بکنه، بالاخره دخالت داره. پس در انسان تغییر هست، اما برخلاف حرف آقای حاجر میشه برادران. ببینید چقدر فرق میکنه، نتیجه این حرف فلسفی ما با هایدگر عوض میشه. آقای هایدگر گفت در موجودات دیگر زمان برشون عارضه، در متنشون نیست، اما در انسان در متن هویتشه. ما رو برعکس میکنیم، موجودات دیگر که تجرد ندارند، موجودات مادی، زمان در متن واقعیتشونه، اما انسان که نفسش مجرده، مادی نیست، برعکس تغییر و حرکت در متن هویت انسان نیست. علم و فهم در متنش متغیر نیست، معروض تغییر قرار میگیره، یعنی نسبت به تغییر داره، چون نسبت به زمان داره، نسبت به مکان داره، ولی خودش زمانی نیست. خب من دارم چی بحث میکنم الان؟ این چه بحثیه؟ این چه مسئلهیه در فلسفه ما؟ مسئله تجرد و نفس، مسئله تجرد نفس و تجرد چی؟ علم. این همون بحث شریف فلسفیه که نفس یک موجودی غیر مادی مجرد، علم و ادراک یا فهمم ها کذا. اون وقت آقا فرمودن که ملا صدرا یا غیر ملا صدرا، مگه قبول نداریم که آدم تکامل پیدا می کند؟ آیا کسی منکر این امر بدیهیه؟ طفل مثلا کودک 10 ساله با 20 ساله، دبستانی با راهنمایی، با دبیرستانی، با دانشگاهی، با دکتری، با پروفسوری، طلبه مقدمات خون، با سرخان، با خارجخان، با مجتهد، نه یکسان هم؟ لا، تکامل رو منکر نیستیم. خب پس چطوره که این تکامل هست اما در متن هویت انسان زمان نیست، نسبت به زمان داره؟ این چه معماییه؟ این مشکل البته مسئله خیلی شفافده نیست. هم تکامل داریم در انسان، گفتیم هم پیچیده تر از تکامل سایر موجودات طبیعیه، قبولم داریم، انک کادح الی ربک کدحن فملاقی، اونقدر وسیعه و گسترده. اما در این حال میگیم تغییر به معنایی که در ماده هست اینم نیست اینجا. عجب، چجور میشه؟ هم تکامل وجود دارد، تکامل بدون تحول نمیشه. تکامل یعنی یه فعلیت که نبود حالا شد، حالا فعلیت بعدی، حالا فعلیت بعدی، این مسبوق به عدمه دیگه، میشه تحول. پس مقوله تکامل ملازم با تحول است. اشکال اینه، از اون طرف شما ادعا میکنید در هویت وجود آدمی، نفس آدمی و حتی علم تغییر نیست. این چجوری میشه که وجود آدم، ذات آدم تغییر ندارد؟ اونجور تغییری که در ماده است، علم اون تغییر در ماده را ندارد اما تکامل را دارد. به عبارت دیگه نتیجه است که تکامل باشه، اما مقدماتش نیست که تغییر در اصل هویت باشه. این یک مسئله دقیقی است، این را باید حل کنیم. و اگر این را ما حل بکنیم، خیلی از مشکلات در معرفت شناسی حل میشه. شکاکیت و نسبیت به معنای عدم ثبات و اینا همه حل میشود. این را برای اینکه حق همه اعاظم ادا شود باید عرض بکنیم. خب مسلما ریشه این حرفها ملا صدرا و متعالیه و بعد مثل امثال علامه طباطبایی و این بزرگان خیلی متعالی دیگران بحث کرد، ولی در بین معاصرین، اساتید معاصر، جناب استاد آیت الله جوادی عامونی حفظه الله تعالی و ادام الله ذله الشریف در کتاب قرار می شود خدمت شما که شریعت در آینه معرفت، شریعت در آینه معرفت که آیا می دانید نقدیست بر کتاب قبض و بست تئوریک شریعت، ایشان همین مسئله را مطرح کرده. این از می ترمید که ما هم تکامل را میپذیریم و هم تغییر به اون معنایی که در ماده از را نمیدیم، لذا علم میشه ثابت. اگه تغییر را در علم و نفس راه بدید، علم ثابت ندارید. ایشون چطور در آدم طبیعت این چیز ثابتی نداریم؟ مثل آب هی داره تغییر میکنه، هر پدیده ای. اما اگر گفتیم نه، تغییر در اینجا نیست، تکامل هم هست، و اون مشکلات نسبیت و شکاکیت اینا هم حل میشه. ایشان این مطلب را، یه لحظه اجازه بفرمایید، این مطلب را ایشان در این کتابی که عرض کردم، حالا صفحش یادم نیست دیگه، رجوع نکردم، بعد میگم خدمتتون انشاءالله جلسه آینده. و حقیر هم البته در اون کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی را اونجا مطرح کردیم، از استاد بزرگوار استفاده کردیم، مطلبشون هم نقل کردیم. انشاءالله آیان روی این مطالعه بفرمایید تا در جلسه آینده این را دیگه نهایی بکنیم، این سوال را هم پاسخ بدیم، در نتیجه این مسائل را هم ازش میگذاریم. صلی الله علیه و سلم.